بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب الوکاله، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. والوكيل أمين لا يزمن يا لا يزمن إلا بالتفريط أو التأدي وهو موضع وفاقه. یکی از مسائل این است که اگر چیزی که انسان به دست وکیل میدهد بفروشد، یا ثمنی میدهد که باش چیز بخرد، تلف شد اون مبیع یا ثمنش تلف شد، آیا موکل میتواند به اصطلاح تاوان، تاوان میگن که یعنی زمان را در فارسی تعبیر میکنن به تاوان، تاوانش از او بگیرد، بگید که خب این عبا را داده بودم بفروشی، حالا که گم کرده ای، گم شده، دوز برده، پول شا بده، یا پول داده بودم عبا بخری، حالا که جیب بر زده بده، میتوند حفظ بزند یا نه. میفهمان اگر تقصیر در حفظش کرده یا تجاوز در حفظ کرده، میگن تفرید و تعدی مثل جار مجرور میموند که ازش تمعه افترقا و ازش افترقا اشتمعه. هر وقت که تفریط گفته شد، تعدی گفتنده شد، اونم مراد است و بالعکس. و اما هر وقت با هم ذکر شدن، هر کدوم یه معنا داره. تفریط معناش تقصیر در حفظ است. مثلا حیوانی را بهش میدن بفروشد، این علوفه بهش نمیدهد، آب بهش نمیدهد تا تلف میشه، این تفریط. تعدی تجاوز از حفظه، یعنی به اندازه علوفه بهش میده تا میترکه، دل درد میگه میره، از بس حاجیو بهش میده حاجی بده، اینم تعدیه، تجاوز. مثلا لباس های ابریشمی را تابستون باید که هوا بخورد و باد بخورد، چی حالا این برده توی صندوق قائم کرده، مخفی کرده اونجا، خب اونجا مرونه و شپشه و اینجا پاره پاره میشه و میخورد و چینا، اینا باید به هوا بده، اگه این کار نکنه تقصیر کرده، تفرید کرده. یه دنه است که نه، همون 24 ساعته این را در هوا نگه میداره به طوری که باد او را پاره پاره میکنه، این هم تعدی کرده. این است که عرفیه، این دوتا مثال را با مثال عرض کرد. اگر تفرید بکند، یعنی تقصیر در حفظ بکند، یا زیاد روی در حفظ بکند، اندازش بگذارد این تلف بشود، میفهمان زامنه. و اما اگر تفرید نکرده و تقصیر هم نه، تعدی هم نکرده، خود به خود تلف شده، خود موکل هم قبول داره که این اهلی حرفا نیست که تقصیر بکند اینها، لکن تلف شده، اینجا میفهمان حق تضمین نداره، به جای اینکه امین است. و امین روایت دارد که المستعمن لا یزمن، کسی که مورد امانت قرار داده شد این تضمین نباید بشه، نباید تاوان ازش بگیرن. والوکیل امین لا یزمن یا لا یزمون، لا یزمن باشد یه نباید ضامنش قرار داد او را، لا یزمن باشد خودش فتوا اینه که ضامن نیست الا به تعدی او به تفرید او تعدی، و این موضع وفاق است، اتفاقی علماست که وکیل ضامن نیست بدون این دو. و یجب علیه تسلیم و معافیتهی الى الموکل ازا طول و به سوا اون فی ذالک المال الذي وكل في بيعه و ثمنه و والمبيع الذي اشتراه و ثمنه، میفهمان که یا ثمنه، اگر مالی را که موکل به دست وکیل داده است صاحبش گفت بده، حالا چه فروخته چه نفروخته، اگر نفروخته است عینش را باید بهش بده، و اگر فروخته عوضش را باید بهش بده. پول بهش داده چیز بخره، میگه بده من خودم میخرم، چه اون خریده باشد چه نخریده باشد، اگر خریده باشد تا موقع خریدشون وکیل بوده، یعنی میشد به هم بزند، این بدلش رو باید بهش بده، و اگر هنوز چیز نخریده خود ثمن رد بکند، اگر بعد از مطالبه کوتاهی بکند و پول را نداره و تلف بشود مخزامینه، به جهتی که این از امانت میاد بیرون، مادامی که مالکش مطالبه نکرده بود این امین بود و حافظ نگهداشت، و اگر مطالبه کند و از اونجا به اون طرف ها کوتاهی در ادا بکند با قدرت بر ادا، اونجا وقت میشه تضمینش کرد. واجب است بر وکیل تسلیم کردن چیزی که یعنی اون مبی یا عوضش یا سمن یا عوضش که در دست خود وکیل است، تسلیم بکند به سوی موکل، هرگاه مطالبه شود اون وکیل به اون چیز. سوا اون فی ذالک المال الذی وکل فی بیع مساوی است در وجوب رد، اون مالی که وکیل شده در فروختنش عبا قبا لباس پشت داده بفروشه میگه بده، یا نه سمنهو یعنی سمنش رو میگه بده، حالا که فروختی پولش رو بده. و همچنین والمبیع الذی اشتراهو، پول پشت داده بخرد، مبیعی که خریده بعد از خریدن میگه بده، یا و سمنش یا اینکه قبل از خریدن، در تمام این چهار صورت واجب است که مطالبه کرد بهش بده قبل از شرا. و سمنه و المبیع الذی اشتراه و سمنه قبل از شرا، سمنش قبل از خریدن، این قبل قید برای ظرف برای اون سمنه هوه. و غیرها یا غیر این صور دیگر، و نبه به قوله ازا طولبه، مصنف که فهمود اگر مطالبه کنند واجبه، ازش در میاد تنبیه کرده و اینکه لا یجب علیه دفعه قبل طلبه، واجب نیست بر وکیل دفع بکند اون مبی را یا بدلش را، سمن را یا بدلش را قبل از مطالبه. مثلا عبا را فروخته پولش پیششه، صاحبش نگفته که عبا را فروختی پولش را بده، اینم باز ما امانتش باقیه به قوه خودش، واجب نیست بر او دفعش به سوی او، و این جزء امانات مالکیه حسابش میکنند که در کتاب الودیعه متعرضن که امانت را بر دو قسمش کردن، امانات مالکیه و امانات شرعیه. امانات شرعیه بدون مطالبه باید با داد، مثلا لغته وقتی که یک سال میگذرد و انسان معرفی میکند و صاحبش پیدا نمیشد، امانتون شرعیه بعد از یک سال دیگه نمیشد کوتاهی کنه بی همجوری بمونه، این فورا باید یک کار بکنه، یا صدقه بده یا حاکم بده، هر جوری که در رساله ها نوشتن، این امانت شرعی. اگر انسان در منزلش نشسته، همسایه ها مثلا لباس پهن کردن اونجا آویزون کردن، باد میاد نه میزه تو حیات، این کسی که صاحب حیات هست ذل یده، اون لباسایی که میزه تو منزله این واجب فوریه، باید برگردد و اینا را به صاحبش رد بکنه، نمیشه بگه نگه میداریم هر وقت خودش آمد مثلا مطالبه کرد. اینا را میگن امانات شرعیه، یعنی شارع مقدس انسان را امین قرار داده است بدون اینکه انتصاب به مالکش داشته باشد. در مقابلش امانات مالکیه است، مستأجر و مرتهن و مستودع و اینهایی که به اذن مالکشون یک چیزی به دستشون میرسد، اینا را میگن امانات مالکیه، یعنی مالک اینا را امین قرار داده. وقت یک فرق بین امانت مالکیه و شرعیه این است که در امانات شرعیه بدون مطالبه ردش لازمه، در امانات مالکیه مادامی که مطالبه نکرده است ردش لازم نی. یکی از اینا وکالته، اگر وکیل کرده است یه جنسی را براش بخرد، حالا این پول را داده اون جنس را خریده، واجب فوری نیست به موکل رد بکند مادامی که مطالبه نکرده، وقت اگر قبل از مطالبه تلف شد بر قوه امانتش باقیه. می فهمان نبه به قولش مصنف، به قولش که گفت ازا طولبه، بر چی تنبیه کرد؟ تنبیه کرد بر این که واجب نیست بر موکل دفع اون چیزی که در دستش است به سوی اون موکل قبل از طلب موکل، بل معهو یعنی اونی که واجب است با طلب واجب می شد، نه بدون طلب. و ما امکان دفع شرعن و عرفن، و در با امکان دفع هم باشد شرعن و عرفن. شرعنش مثل جاهایی که انسان معذوره، وسط نماز آمده میگه عبارو فروختی پولشا بده، این واجب نیست که نماز رو قطع کند و دست بر از جیبش، خب نماز ما بخونم. عرفن هم حمامه، بیت الخلاص، مستراحه، غذا میخوره، وسط لقمه دارد میجه و میگه پول بذار در بیار بیرون، پول مرا حساب شو بکن بده باقش رو باد با. اینا میگن عذر عرفی داره، چه شرعی باشد چه عرفی باشد، این مقدارش بعد از مطالبه تأخیر بیفتد مانعی ندارد. این است که میفهمان با امکان دفع شرعا ممکن باشد، یعنی مستلزم گناه نشود، قطع اعمال مثل قطع نماز حرامه، و عرفن هم باشد که یعنی امکان عرفی داشته باشد در موقع استحمام و در موقع تخلیه و بیت الخلا و فلان، اینا خب امکان عقلی داره، همه را آدم ری کنه بیا پروش بده، اما عرف نمیپسندد این را. بله کل ودیعه، این کل ودیعه هم تشبیهه، یعنی همین طوری که دریافت کرد ودیعه اینجوریه، امانتی سپرده است به شما، حالا در موقعی که انسان نماز است یا عذرهای عرفی دارد مطالبه میکنه به این مقدار تأخیرش جایزه. فلو اخر مع الامکان، پس اگر وکیل مؤخر بیندازد دفع ثمن یا مثمن یا بدل اینها را با امکان دفع شرعا، به ان لا یکون فی صلاة واجبه، به این که در نماز واجب نباشد مطلقا، قید واجب برای اینکه در نماز مستحبی مثلا میگن که چون ابتداش مستحبه انتهاش هم مستحبه جایز آدم رها کنم مثلا، اینطوری محل خلافه فی الجمله، اما قید واجبی برای اینکه مستحبی خارج بشه. به ان لا یکون فی صلاة واجبه مطلقا ولا مریدن لها ما تزیق وقتا، یا نماز نخونده وقتم تنگ شده هر شکرت مانده به غروب اون میخواد نماز بخونه میگه که بده، اینم باز اگر به مقداری با اون مشغول صحبت بشد نمازش قضا میشه، ولو یه السلام علیکمش قضا بشد جایز است که تاخیر بیندازه. ولا مرید برای صلات واجبه با تزیق وقتش و نه وزاله که من الواجباتی که منافیست، یا نه امکان دفت داشته باشد عرفن، چجور؟ به ان لا یکون علی حاجت یرید و قضاءها، حاجت کنایه از همون تخلیه و بیت الخلا و مثلا اینا، ولا فی حمام او اکل طعام و نحو اینها من الاعذار العرفیه، اگه آمد و تأخیر انداخت زمنه زامن میشه. ولهو ان یمتنع من التسلیم حتی یشهد، اگر در اصل دادن موکل این شی را به او شاهد گرفته بینه دارد فلان، حالا که آمده میگه بده جایز است که بگه شاهد بیا که من اونی که از شما گرفته بودم به شما تحویل دادم، این جایزه به این مقدار تأخیر بیندازه تا او شاهد بیاره. و اگر و برای وکیل است امتناع بکند از تسلیم اون ثمن یا مثمن تا شاهد بگیرد بر موکل به قبض حقهی، حتی یشهده، یعنی شاهد بگیرد بر موکل به قبض حقش، حذرن من انکارهی، برای اینکه دوری بجوید از انکار موکل، بعد از اینکه این اقرار به وکالت کرده اون منکر بشد، اون وقت حاکم شهر محکومش میکنند، اینا میگه تو که اقرار داری باید ثابت کنی، پس پیش بینی کنه اینم شاهد بگیره که بعد گرفتار انکار او اگر شد بتونه اثبات کنه. فیض من له ثانیان، تا اینکه اون وقت ثامن بشود برای اون دو مرتبه، یعنی اگر انکار کرد این دو مرتبه باید بشده. او یلزمه الیمین، یا اینکه لازم بشود برای یمین، حالا خود قسم برای اینکه انسان اجتناب از قسم خوردن بکند جایز است که شاهد بگیرد تا احتیاج به قسم خوردن نداشته باشه، چون اینم در بعض سورش که اگر مدعی با منکر رفتن پیش قاضی مدعی باید بینه بیارد، منکر باید قسم بخورد، حالا این آدمی که وکیل است مدعیه، قسم که متوجه به این نیست، بینه متوجه به اینه، اما اگر منکر نکول کرد یعنی گفت من قسم نمیخورم، اونجا دو قوله در کتاب القضا، یک قول این است که قاضی به مجرد نکول منکر از قسم خوردن میتوند بر له مدعی حکم صادر کنه، بگه حالا که قسم نمیخوری پس حکم را بر له او صادر. قول دوم که معروفتره میگن رد یمین بکنه، یعنی قسمی را که باید منکر بخورد با اجازه منکر رد بکند به اون مدعی، اون وقت مدعی قسم بخورد مدعاش ثابت میشه. اینی که ایشون میشمون او یلزمه حال یمین، این آخریه، یعنی گاهی وقتا مدعی ملزم میشه به قسم خوردن، بهش اسمش رو گذاشتن یمین مردوده، یعنی اون یمینی که رد میشد از جانب منکر به وسیله حکم حاکم به طرف مدعی. بله، حضرت من انکاری فیزمون له ثانیان، تا اینکه ضامن بشود به او ثانیان، او یلزمه الیمین، یا تا اینکه لازم بشود او قسم. و کذا کل من علیه حق کن و این کان ودیعتن یقبل قولو، هر کسی که حق بر اختصاص به وکالت ندارد، هر کسی که حقی برگردنش است برای غیر و غیر میاد مطالبه میکند میتواند امتناع بکند تا شاهد بگیرد که شاهد باشید من دادم، امانت پیشش هست، این مستعذره را مدتش گذشته حالا میگه بده، میخواد شاهد بگیره، یا اینکه رهن پیشش هست مثلا فک رهن کرده پولش را بهش داده حالا میخواد رهن رد بکنه شاهد بگیره، تمام این امانات مالکیهی که پیش انسان هست حق دارد امتناع بکنه ولو با مطالبه مالک تا اینکه شاهد بگیره. و کذا کل کسی که برگردن اون کس هست حقی، و اگر چه ودیعه باشد اون حق، که قبول میشد قولش، ودیعه ایست که قولش قبول میشد، چون ودعی امین است دیگه. با اینکه قولش قبول میشد در ردش، اما قولش بدون قسم که قبول نمیشه، باید قسم بخوره. لیس علی امین میگن الا الیمین. حالا این عبارت معلوم نیست این عبارت حدیث باشه، لیکن مضمون کلمات علما هست که لیس علی امین الا الیمین. اون وقت این آدمی که ودیعه را میگه رد کردم، میگن یقبل قولو لیکن مع الیمین یقبل قول. این برای اینکه دوری بجوید از قسم خوردن و اسم خداوند عالم نبرد احتراما لله، این شاهد بگیرد معنی نداره، یعنی تأخیر بیندازه تا شاهد بگیرد، گرچه ودیعه باشه که قبول بشود قولش در رد ودیعه. چرا؟ لفتقاره الیمین، به جهت که این قبول قول احتیاج به یمین دارد. فلهو، پس برای اون ودعی و برای من علیه الحق است دفع اون یمین. یمین مؤنث مجازیه، برای اوست دفع بکند اون یمین را به سبب شاهد گرفتن. و این کان صادقان، گرچه بینه و بین الله راست میگه. و خیلی وقتها اشتباه میشد مقام ثبوت با مقام اثبات. مقام ثبوت که آدم خودش بینه و بین الله یقین دارد مالش داده، یا یقین دارد از او طلب داره، این یقین برای خودش به درد میخوره، برای حاکم شاه به درد نمیخوره. هر چه داد بزنه که بابا من یقین دارم، قسم به حضرت عباس من یقین دارم، اما حاکم باید روی موازین قضاوت حکم صادر کنه. مقام اثباتش یه راه دیگه ای دارد، وقت مقام اثباتش این است که یا باید قسم بخوره یا بینه بیاره. و اگر چه صادق باشد، یعنی بین هو و بین الله، ولا فرق فی ذلک بین من یکون له علی الحق بینتون و غیره، فرقی در این، در این که حق دارد تأخیر بیندازد تا شاهد بگیره، فرقی در امتناع بدون اشهاد نیست بین این که باشد برای او، یعنی برای اون مدعی و مطالب بر حق، یعنی اون حقی که مطالبه میکنه از این، بینه ای باشد و غیره. چرا؟ لما ذکرناه، به جای اینکه بر فرض این که بینه هم نباشه، خب قسم که لازم داره، وقت این نمیخواد قسم بخوره. لما ذکرناه من الوجه، هازا اجود الاقوال است فی المسئله. قولهای دیگری هم هست، فرق بعضهم بین من یقبل قوله فرد و غیره، گفتن از قبیل اونایی که اماناتند و ودعیند و امینند، اونا لازم نیست شاهد بگیرند و نباید تأخیر بیندازن، بزنند قولشون قبول میشه، و اما اونایی که قولشون قبول نمیشد اونا تأخیر بیندازن اب نداره. این یک قوله. و فرق بعضی از علما بین کسانی که، یعنی من علیه الحقی که قبول بشود قولش در رد و غیره، این یک قول. و آخرون، یعنی فرق آخرون بین من علیه به قبض الحق بینتون و غیره، اگر اون طرفی که مطالبه میکند بینه آورده و حق به این داده، حالا دارد مطالبه میکنه، این باید شاهد بگیره، به جهت که اون به وسیله بینه اثبات میکنه و این وقت به وسیله بینه نمیتوند ردش ثابت کنه. و اما اونی که از اول داده است بینه نداشته، خب اینم بینه، بدون بینه نمیشه تأخیر بیندازه تا بینه بیاره، به جهت که خود او بینه نداشته تا اینکه اونا محکومش کنه این دل حاکم. و آخرون بین کسی که برگردن او به سبب به قبض حق بینه ای باشد و غیره، یعنی بینه باشد میتونه تأخیر بیندازه تا شاهد بگیره، و اگر غیر او باشد نه. شهید ثانی جواب هر دو طایفه را میفهمان، دفع و ضرر الیمینه یدفع و ذالک کله. لازم نیست که انسان برای خاطر دفع بینه یا برای خاطر عدم قبولی قولش این شاهد بگیرد. یکی از طرقی که شاهد گرفتن مطلوبیت شرعیه دارد، آدم قسم نخوره. در صدوق علیه الرحمه نوشته است که بلی مستحب بادم هر روز گروب ها یه مده از طعام، یعنی یه دونه سنگرک، یه چارک مثلا، یه مده از طعام را صدقه بدهد برای این بلا والله ها و لا والله ها. میگه رفته بودی کجا؟ میگه بلی. میگه راست میگی؟ میگه والله. خب این والله نمیخواد، خب من رفته بودم، میخواد قبول کنم، قبول نکن. یا نرفته بودم، لا والله. این برای لا والله و بلا والله گروبا مستحب بادم یه مده از طعام صدقه بدهد، مگر اینکه باب المراقبه برای خودش باز کرده باشد، هیچ وقت لا والله و بلا والله تا غروب نگه، اون دیگه براش مستحب نیست که دیگه صدقه بده، چون خود قسم خوردن به خداوند عالم در قرآن مجید دارد ولا تجعلوا الله عرضتا لایمانکم ان تبروا و تو، شما خدا را معرض قسمهای خودتون قرار ندید، روش نمیاد بگه به ارواح بابام قسم، اما به خدا قسم زود میگه، چون ارواح باباش احترام میکنه، اما اون یکی احترام نداره. این خداوند نهی فرموده، گفته خدا را در معرض ایمان قرار، یکی رو باید برای شاهد امام سجاد زنی داشت، بعد معلوم شد ناسبیه است، یعنی براش منکشف شد که این دشمن علی ابن ابی طالبه، طلاقش داد. بعد از طلاق ادعای مهر میکرد، مهرشم 400 اشرفی بود، 400 مسکال شرعی که 300 مسکال معمولی ماها میشه، مهریش بود. گفت که مهرمو بده، حضرت همون مهر داده، مهرش داده بود. این رفت پیش قاضی، شوهر قاضی کی؟ قاضی علی ابن الحسین را خواست که اینی که میگیم مهر دادم هنوز مرافع نکرده، قاضی حکم نکرده. در روایت داره حضرت سجاد سلام الله علیه به پسرش حضرت باقر فرمود میری منزل همیانی هست، اونجا 400 اشرفی هست، او را هم میده میره میده بی این زن. بهش عرض کرد که شما مگه یادتون نبود اون موقع که میگفتید دادم؟ فرمود یادم بود، ولیکن من انی اجللت الله، من خدا را جلیل اجل از این شمردم که برای 400 اشرفی قسم بخورم، همون 400 اشرفی را دوباره بهش بدم بهتر تا اسم خدا را ببرم. 400 اشرفی میدونی الان چقدر میشه؟ 300 مسکال طلا، مسکالی 2000 تومان، 600 هزار تومان. برای 600 هزار تومان حضرت فرمود من قسم نمیخورم، چیزی نیست، باید داد اینا. اما ما برای خیالات که وقتا قسم میخوریم یا برای توهمات، اینا خلاف احترام خداوند عالمه. ولذا ایشون میفهمن که خود این یک ضرری است، ولو اینکه قسم راست هم باشه، دا قسم خوردن خودش نقص کمال میارد اینا. وقت بنابراین دفع ضرر یمین یدفع ذلک کله، یعنی این دو قولی که گفتن برای اینکه جلوگیری از دفع اون ضرری که از ناحیه توجه یمین به این متوجه میشود، این برای اینکه اون ضرر رو از خودش دفع بکنه، این شاهد بگیرد مطلقا. و دفع ضرر الیمین یدفع ذلک کله، خصوصا فی بعض الناس، مخصوصا بعض مردم که خدا را خیلی محترم میشمرن. فإن ضرر الغرامة علیهم اسهل من الیمین، ضرر غرامت کشیدن بر بعض مردم آسان تر تا قسم بخورن. خب والوکیل فی الودیعه لمال شخص عند آخره لا یجب علیه الاشهاد علی المستودع بخلاف الوکیل فی قضاء الدین و تسلیم المبی. اگر کسی وکیل است که مالی را امانت بذارد پیش یک کسی، این پیش مثلا مال زیده، پیش هم امانت بذاره، آیا واجب است که اینی که امانت میذاره پیش او شاهد بگیره که من مال فلانی را پیش شما امانت گذاشتم، یا اینکه نه، میفهمان که نه واجب نیست شاهد گرفتن. اما اگر شانس وکیل است که بدهکاری فلانی را بدهد، این وکیلش میکند که برد بدهکاری دارد در کجایش بدهد، این میفهمان واجب شاهد بگیرد که من بدهکاری فلان کس را دادم. و فرقش هم این است که اون در مقام چیز دینش مسلمه، اون وقت ثانیاً باید که موظف بشد به ادا. و اما این یکی که ودیعه میذارد، حالا ابتدای کاره، مسلم نیست، ولذا اینجا در دومی اشهاد واجبه، در اولی واجب نیست. والوکیل فی الودیعه، مرمال شخصی را عند شخص دیگر واجب نیست بر این وکیل شاهد گرفتن بر مستودع، یعنی اونی که قبول ودیعه میکنه، به خلاف الوکیل فی قضاء الدین، به خلاف اون کسی که وکیل در ادا دین مردمه یا وکیل در تسلیم مبیع است. فلیس له ذلک حتی یشهد، حق ندارد دین را ادا کند یا مبیع را به مشتری تسلیم بکند که فروخته تا شاهد نگیره. والفرقو ان الودیعه مبنیه علی الاخفاء، فرقش این است که ودیعه که انسان میذارد بناش بر اخفاء، یعنی امانت که میخوان بذارن کسی دیگه نفهمد آمده پیش این امانت میذاره، مثلا بناش بر اخفاء، به خلاف غیر ودیعه. این یکی. ولان الاشهاد علی الودعی لا یفید زمانه، شاهد گرفتن بر مستودع که ودعی هم بهش میگن، مستودع هم بهش میگن، این فایده نمی بخشد برای او که اون زامن بشد، یعنی اگر این شاهد بگیرد یا نگیرد مستودع زامن نی، اون ودعی زامن نیست، امینه دیگه. پس این شاهد گرفتن اثری ندارد راجع به زمان مستودع. ولان الاشهاد علی الودعی افاده نمی در زمان ودعی را، چرا؟ لقبول قوله فی الرد، برای اینکه قول ودعی قبول و پذیرفته می شد در مقام رد دعوای رد ودیعه، به خلاف غیره که اگر بگه پول فلان کس را که من وکیل بودم بدم دادم، اون میگه ندادی از کجا؟ این شاهد میخواد. اینجا نمیشه بگیم که قولش قبول میشه، اینی که ادعا میکنه که من بدهکاری فلان کس را که وکیل بودم بدم دادم، قولش قبول میشه، نه اینجا قبول نمیشه. ولو لم یشهد علی غیر الودیعه، حالا بنا شد در ودیعه شاهد نگیرن و در غیر ودیعه شاهد بگیرن. حالا اگه آمد و در غیر ودیعه هم شاهد نگرفت، اینجا زمینه. چرا؟ لتفریطهی، یعنی اینی که اداء دین میکند یا اینکه مبی را تسلیم میکنه بعد گرفتار مرافعه و انکار میشود، این آدم چون شاهد نگرفته خودش زامنه. لتفریطهی یعنی لتقصیرهی اذا لم یکن الاداء به حضرت الموکل، هر یا اداش در حضور خود موکل نباشه. و الا انتفع الزمان، و الا یعنی و این کان الاداء به حضرت الموکل زمان منتفی میشد، لان التفرید حين اذن مستند الیه، تفرید مستند به سوی خود اون موکله که در حضور او داده، او شاهد نگرفته. اگه او شاهد میگیره و اما در غیاب او بگیره ادا دین بکنه، باید شاهد بگیره. و یجوز للوکیل تولی طرفه العقد به اذن الموکل. مسئله دیگه، یک نفر آیا میتواند که از جانب دو نفر وکیل بشه؟ یک کسی مثلا بخواد عقد ازدواج بکنه، هم از جانب ولی دختر و خود دختر وکیل میشد ایجاب بگوید، هم از جانب شوهر وکیل میشد قبول بکنه. میگد انکه تو موکلتی من موکلی علی صداق المعلوم قبل تو لموکلی ها کذا، مثلا این آیا جایزه یا جایز؟ محل خلاف. شیخ طوسی فرموده است نمیشه، شیخ طوسی گفته است نمیشه. چرا؟ به جهت یه گفته است که بین الموجب و القابل تغایر شرطه، باید موجب غیر القابل باشد و قابل غیر الموجب باشد، مغایرت بین هما اقتضای تعدد دارد، باید دو نفر باشد. مشهور علمای بعد از شیخ گفتن میشد یک نفر وکیل بشه از جانب دو نفر، برای خاطر اینکه مغایرت علی قسمین، یکی مغایرت حقیقیه، زید اونجا نشسته امرم اونجا، این غیر از اونه اونم غیر از اون، این یه جور مغایرت، یه جور مغایرت اعتباریه. مغایرت اعتباریه این است که در هنگام انشاء ایجاب او را به اون خودش را به عنوان وکیل از جانب ولی مرعه و خود مرعه فرض میکند و میگد انکهت و موکلتی، در موقعی که میگه قبل تو پوستش را عوض میکند، به عنوان که خودش را جاگیر این یکی میدونه میگه قبل تو، و مغایرت در اون موقع اعتبار میکند خودش را نایبن ان او، و در موقع قبول اعتبار میکند خودش را نایبن از این، و این مغایرت اعتباری ازش میشه. یعنی وحدت حقیقیه در خارج از یک نفره، ولیکن در موقع ایجاب غیر از اون موقعی است که در موقع قبوله، و همین مقدار مغایرت اعتباری باشد کفایت میکند در عقود. اینم مشهور علما میگن، میفهمان و یجوز للوکیل که از جملهشون مصنف است، میفهمان جایز است برای وکیل تولی دو طرف عقد به اذن موکل. چرا؟ لانتفاع المانع نزن، برای اینکه مانع چنین هنگام که به اذن موکل باشد، هم او وکیلش کرده هم این وکیل، این یه نفر از جانب هر دو انشاء میکند مانعی نداره. و مغایرت الموجب للقابل که جواب از شیخ طوسیه، مغایرت داشتن موجب مرقابل را، یک فیفی ها الاعتبار کفایت میکند در اون مغایرت. اعتبار یعنی مغایرت اعتباریه، یعنی انسان در عالم ذهنش خودش را تصور میکند او، و بعدا تصور میکند این وقت در اعتباران با هم مغایرت دارن. ولو اطلق له الاذ، و اما اگر نه، اون گفته وکیلی، اینم گفته وکیلی، نگفته است که به اذن من هم موجب بشه و هم اون یکی هم گفته به اذن من قابل، همون مطلق وکیلش کرده. آیا این میتواند که این وکالت از جانب دو نفری که هر دو مطلقاً به یک نفری انجام بده یا نه؟ ولو اطلق له الاذن ففی جواز تولی این طرفین را، طرفه العقد را، برای خودش قولانه. بله، مطلق گذارده است. مثلا یه مردی را وکیل کردن که یک زنی را مثلا برای ما ازدواج کن، خب عقدش را بخون. حالا این خودش دختری دارد، عقد او را برای او میخونه ولایتاً، و از جانب او قبول میکنه، از جانب خودش ایجاب میگوید. یا اینکه یک زنی وکیل کرده که مرا به ازدواج در بیار، میگه چه ازدواج، خود برای خودم عقد میکنه، عقدش را میخونه برای خودش. آیا این جایزه یا جایز نی؟ اینجا دو قوله، اینجا قول اختلافش زیاده که اگر چنانچه طرفین انسان را وکیل بکنن، آیا جایز است که برای خودش تولی طرفین بکنن از جانب او وکالتن، از جانب خودش اصالتن، چه ایجابن چه قبولن یا جایز نی؟ زنی را وکیل کردن که برای ما یه شوهری پیدا کن، برای ما یه زنی پیدا کن، یا خودم عقد خودش را میخونه برای همونی که وکیلش کرده برای این عقد بخونه، آیا جایزه یا جایز نی؟ اینجا دو قوله. میفهمان ولو اطلق له الاسم ففی جواز تولی این دوتا، یعنی تولی طرف العقد را برای خودش، قولان منشأهما دخوله فی الاطلاق، منشأ قول این وجه این که جایزه، خب خودشان داخل در اطلاقه، و از این طرف و من ظاهر روایات دالت علی المنع، روایاتی که دلالت میکند بر منع، و هو اولا، این قول دوم میفهمه بهتره، چون روایت دارد که اگر وکیل کردن برای خودش حتی در خصوص متعه دارد که زنی وکیل کرده است که اینا به متعه در بیارد برای مردی، این برای خودش به متعه در بیارد جایزه یا نه؟ حضرت میفهمان نه، اون وقت اون روایات دلالت دارد به این که وقتی که چیز باشد من کرده باشن، خب اون جایی که خودش باشد به طریق حالا شامل میشه، اگر چانچه اون روایات دو طرف را برای غیر خودش من بکنه، برای خودش به طریق حالا میشه. و من ظاهر روایاتی که دال بر من است و هو، یعنی این وجه دوم که ممنوع باشد اولاست. خب ولم، حالا یه اشکالی بر عبارت مصنفیشون دارد. مصنف فهموده است که و یجوز للوکیل تولی طرف العقد به اذن الموکل. ایشون میفهمن این کلمه به اذن الموکل چه فایده دارد اینجا؟ اگر بنا باشد شرعاً جایز باشد یک نفر از جانب دو نفر وکیل بشه، چه موکل اذن بده چه ندهد ابن، و اگر شرعاً جایز نباشد بازم موکل اذن بده یا ندهد فایده نداره. این نظیر اطفال غیر بالغی که باش معامله میکنه، میگن باباش اذن داده، باباش اذن بده یا ندهد، باباش که مشرع نی، یعنی قانونگذار نی، اون شارع مقدس فهموده است که غیر بالغ را معامله باش نمیشد کرد. خب وقتی که غیر بالغ را نمیشد باش معامله کرد، پدره اذن بده یا اذن نده تأثیری در حکم شرعی ندارد، یعنی تشریع نمیخواد بکنه در مقابل تشریع الهی، او گفته نمیشه، پدره میگه من میگم میشه. این که اینجوری که بنانی، پس بنابراین همین طوری که اذن ولی نسبت به معاملات غیر بالغ اثری ندارد صحتن و بطلانن، اذن موکل هم اینجا نسبت به جواز تولی و عدم جواز تولی اثری ندارد. چه فایده دارد؟ مصنف فهموده است که به اذن موکل. یعنی میگه برای ما 10 کیلو برنج بخر، خودش برنج دارد میفروشه، آیا میشه یا نه؟ یا 10 کیلو برنج رو بفروش، میفروشه به خودش، میگه خودم مشتری هستم میخره. این هر دوش هست که اگر وکیل بکنن برای خودش میشود یا نمیشود. و موضع الخلاف مع عدم الاذن تولیت او لنفسهی، موضع خلاف با عدم اذن اونجاییست که تولیت برای خودش، یعنی برای خودش خواسته باشد تولی طرف العقد را داشته باشد، اما لغیرهی، اما برای غیر خودش به ان یکون وکیلن، به اینکه وکیل باشد برای هر دو فلا اشکاله. او وکیل کرده بخر، اینم وکیل کرده بفروش، از جانب اون موکل فروشنده میفروشه، از جانب موکل خریدار میخرد، این که اشکال نداره که چه موکل از بدت چه ندارد، فلا اشکاله الا علی القول بمنع کونه موجبا قابلا. اشکالی نیست مگر بنابرای قول شیخ طوسی علیه الرحمه، بنابرای قول شیخ طوسی هم اذن موکل و عدم اذن موکل تأثیری نداره، الا علی القول بمنع کونه اون شخص وکیل موجبا قابلا، که نمیشد یک نفر هم وکیل موجب باشم گفت، و ذالک لا یفرق، یعنی ممنوعیت کونه موجبا قابلا فرق گذاشته نمیشود در این ممنوعیت، در این من بین اذن الموکل و عدمه. ولو اختلفا فی اصل الوکاله، عرض کردیم که غالبا در کتب معاملات عرض کنم که مسائل اختلافیه هر کتابی را در آخر اون کتاب ذکر میکنن. حالا یه مسائل اختلافیه بین وکیل و موکل هست. یکی این است که لو اختلفا فی اصل الوکاله حلف المنکر، این میگد من تو را وکیل کردم، اون میگد وکیل نشدم، یا اون میگد من وکیلم، این میگد من وکیلت نکردم. آیا قول کدوم ها؟ هر کدوم منکرن میفهمن قول او مقدمه. کرانن عرض شده است که در مسائل اختلافیه ما حق نداریم مسئله بگیم برای مردم، فقط اینایی که علما فرموده اند موازین قضاوت شو گفتن که اگه یک کسی قاضی شد، حاکم شد، آمدن پیشش، وظیفش اینه. و اون این است که هر کسی که مدعی است باید قاضی مطالبه بیانه از او بکنه، و هر کسی که منکره اگر او اقامه بیانه نکرد یمین را متوجه به این بکنه، بگه قسم بخور. اون وقت برای تشخیص مدعی و منکر سه راه ذکر کردن در کتاب القضا. یکی مدعی اون کسی است که لو ترکت دعوا ترکت الخصومه، دعوا را اگر رها کند نزاع طی میشه. آدم داره میاد مباحثه، یک کسی یخش را میگیره میگه 100 تومن ازت میخوام، میگه بابا ویلم کن مباحثه دارم، ویلم کن چه 100 تومن میخوام بده دیگه. این اگر چنانچه بگه من مباحثه دارم که باید برم پیش قاضی، اما اگه خود او ویلش کرد خب این دیگه نباید یخ او رو بگیر بیا بگو از من طرف داری. این بنا نیست اینجوری، مگه عمدن تصنع داشته باشند و دعوای اینجوری که زرگری به اصطلاح معروف را بیندازند دروغه کی؟ و الا معمول نیست که به این مدعی بگن تو بیا دروغه کی ادعا بکن. اون وقت مدعی اگه حرفش رها کند نزاع طی میشه. این یه راه تشخیصه. راه دومش این است که قول مدعی برخلاف اصل باشد و قول منکر بر وفاق اصل باشد. این که میگه من از شما طلب دارم از براءت ذمه، ذمه انسان است، از بدهکاری برای غیر، اون وقت این باید اقامه بیانه کنه، و اگر نکرد او باید قسم بخوره. سومیش نیست که قول مدعی اون است که قولش مخالف با ظاهر باشد، و مدعی اون کسی است که قولش موافق با ظاهر باشد. مثلا زوجه ادعا میکند که خرجی یه ماه مرا این شوهر نداده، و این خلاف ظاهره. به این ظاهر حال مسلم این است که عمل به واجبات میکنه. اگه خرجی این جامعه شرایط بوده، واجب بوده، نه فقط واجب بوده، داده. پس زن که ادعا میکنه که ندادی، این مدعی میشه، باید اقامه بیانه کنه برای اینکه تو نه فقط ندادی. و مرد که منکره باید قسم بخوره. این سه میزان را ذکر کردن. اون حالا یکی از اینا مسئله مانانفی، او میگه تو وکیل من بودی، اون میگه من همچه وکیلی نبودم، یا بالعکسش او میگه من وکیل تو بودم در این کاری که کردم، مگر من توکیل نکردم شما را. هر کدوم که منکر وکالتن قول او مقدمه، به جهتی که اونی که مدعی وکالته قولش برخلاف اصله. اصل عدم وکالت احدی است برای احدی، مگر اونجایی که دلیل بیارم. و اون وقت اینی که میگه من وکیل نیستم، اصل عدم تحقق وکالت است، به جهتی که خود وکالت امر وجودی مسبوق بالعدم، یه وقتی بود که این وکیلش نبود، حالا نمیدونیم که این امر عدمی مبدل به وجود شد یا نشد، اصالت العدم هست، اصل عدم وکالته. بنابراین هر یک از اینا که منکر وکالتن او را باید گفت قسم بخور، و اون یکی که مدعی وکالته ابتداعا باید بهش گفت بگه نبیا. یک ولو اختلفا فی اصل الوکاله حلف المنکر، اگر اختلاف بکنن در اصل وکالت منکر قسم میخوره. چرا؟ لأصالت عدم ها، که اون دومی از موازینی که عرض کردم غالبا علما اعمال میکنن، برای اینکه اصل عدم وکالته. سواء کان منکرها الموکل ام الوکیل، منکر مساویس بوده باشد منکر وکالت، موکل منکر باشد که من تو را وکیل نکردم، یا وکیل منکر باشد که من وکیلت نیستم. و تظهر و فائدت و انکار الوکیل فی ما لو کانت الوکالتو مشروطتن فی عقد لازم لامر لا یترافا هین النزاع. این عبارت یه قدید قد. حالا اون جایی که منکر وکالت مدعی باشد، معلومه که خب یه فایده دارد این انکار. میگه من تو را وکیل نکردم این خونه را بفروشی، این عبا را، این قبا را بفروشی، یا فلان چیز را بخری، بی خود خریده ای، به فضولی من نمی، این معلومه. و اما اونی که منکر وکالت است که من وکیل نشده ام، او خودش انکار وکالت میکنه، این چه فایده داره این نزاع؟ به جهت اینکه خب اگر برفرض این که چیز باشد، منکر وکالت باشه، عمل انجام نمیده، خودش به هم میزنه، ازش از عقود جایزه است دیگه. وقتی که وکالت از عقود جایزه شد، خودش رو معذول میکنه از وکالت، میگه خب برفرض من وکیل بودم، حالا وکیل نه، خب تموم شد، این دیگه نزاع نداره. چه فایده دارد این نزاع برای اینکه بگیم که وکیل منکر وکالته؟ میفهمم فایدهش نیست که اگر این وکالت در ضمن عقد لازمی که الان قابل تلافی و تدارک نیست شرط شده باشد، این وقت خیال تخلف و شهرت میاره. مثلا اگر خانه ای را انسان فروخته یا فرشی را فروخته به دیگری، به شرط اینکه اون وکیل بشد در فروختن متاع این یا در ازدواج مثلا دختر این یا در خرید و فروش اجناس این، به شرط اینکه وکیل بشه، اون وقت عقد وکالت خودش فی حد ذاتها از عقود جایزه است. ولیکن اگر شرط بکنن این را در ضمن عقد لازم، این ضابطه کلیه است که در کلیه اموری که در ضمن عقد لازم شرط می شود اونها لازم الوفاست. این عقدنامه های زنها را که در زمان طاغوت درست کرده بودن، اولش یه چیزهای نوشته بودن، مرحوم آیت الله خونساری گفتن که رحمت الله علیه آجده شون 11 تا اشکال کرد، گفت این از 11 تاش اشکال داره، این اشکال که اشکالاش همه را برطرف کردن، یکی دو تاش مونده او را دیگه زیر بار نرفتن. یکی از این اشکالاتی که داشت که به همش دادن این بود که در همون زمان سابقا اونجا نوشته بودن که در ضمن عقد نکاح شرط شد که این زن وکیل باشد در اینکه اگر شوهرش رمینی شد یا محکوم به 5 سال حبس شد یا 5 سال نفقه نداد یا فراری شد یا تریاکی در آمد یا سوختگی شد یا فلان، این وکیل باشد در اینکه خودش طلاق بده. در ضمن عقد نکاح این اصلا درست نیست. به جای دیگه ضمن عقد نکاح یعنی الان که دارد میگد انکحت و موکلتی من موکله، که هنوز قبل تو نگفته وکیل در طلاق خودش باشه، این درست نیست. ایجاب و قبول باید تموم بشه، بعد اینا تغییرش دادن، نوشتن در ضمن عقد لازم خارج شرط شد. یعنی بعضیانه که ایجاب و قبول تمام شد دوباره که هیچ کس این کار نمیکنه، 5 سیر نبات بیارن مصالحه کنن، این داماد و عروس تازه حالا میخوان بکنن، اول قرارداد طلاق، این خودش اصلا این حرف کار لغوی انگار که الان داره در ما، اما کار درست نیست، خنک میکنه طرفین را، بیارن مصالحه کنن، 5 سیر نبات را این پسر و دختر با هم مصالحه کنن، دختره بگه مصالحه کردیم این 5 سیر نبات را به 5 تومن پول، به شرط اینکه من وکیل باشم که اگر تو 5 سال فراری شدی یا هروینی شدی یا محکوم به حبس شدی یا فلان فلان، من وکیل باشم در اینکه خودم طلاق بدم. این عیب نداره، اینا علما در وسیله و تحریر و اینا همه دارد عیب نداره. اون وقت اینا میگن عقد لازم خارج، عقد خارج لازم، یعنی عقد نکاح در ضمن عقد عقد دیگری که بیرون عقد عقد دیگری میخونن عقد خارج لازم. اون عقد خارج لازم باید از عقود لازمه باشه، مثل مصالحه، مصالحه خودش از جمله عقود لازم است. حالا اگر چنانچه انسان یک چیزی را میفروشه به کسی و در ضمن عقد لازم شرط میکند وکالت او را، به شرط اینکه تو وکیل بشی، اونم با این شرط قبول کرد، میگن وکیل میشه، این خود به خود وکیل میشه. حالا بعدانه که ایجاب و قبول تموم شده میگه تو مگه وکیل نشدی که خانه ما را بفروشی؟ میگه نه من همچه چیزی کار. اینجا اون نتیجه پیدا میکنه، این انکار نتیجهش این است که میگه تو که حالا عمل به شرط نمیکنی، منم معامله را میتونم فسخ کنم. یعنی خیار تخلف شرط پیدا میشه، یعنی اون انکار وکالت کرده، انکار شرط کرده، اینا میتواند اعمال خیار بکند، اصل معامله بیع را به هم بزنه. ایشون میفهمن نتیجه انکار وکالت در اینجا ظاهر میشد نسبت به وکیل، و تظهر فائده انکار وکیل وکالت را در کجا؟ فی مالو کانت الوکالتو، در اونجایی که هرگاه بوده باشد وکالت مشروط در عقد لازم، مثل عقد بی که لازمه در ضمن شرط کردن وکالت این زید را، لامر لا یتلافا هین النزاع، شرط کرده بودن تو این 1 هفته خانه این را بفروشه، 7 هفته هم گذشت و نفروخ، این امر لا یتلافا میشد، یعنی مدتش معین بوده و این مدت معین گذشت، اون وکیل عمل به ما وکلفی نکرده. اینجا اون وقت این طرف میتواند مشروط له خیار تخلف شرط داشته باشه، اصل بی را به هم بزنه شرعاً، مشروط باشد در عقد لازمی که بی باشد برای خاطر کاری که تلافی و تدارک نمیشود در این نزاع، فیدعی الموکل حصولها، پس ادعا میکند موکل حصول وکالت را، لیتم له العقد، تا اینکه عقد برای او تموم بشه، و ینکرها الوکیل، و وکیل منکر وکالت میشد، لیتزلزل، تا اینکه تزلزل پیدا کند عقد، و یتسلط علی الفسق، و تسلط بر فسق پیدا کند. یه احتمال دیگر این عبارت این است که وکالت مشروط شده است در عقد لازم لامر لا یتلافا، یعنی در مدت معینی بنابود این کار بکند، اون وقت موکل ادعا میکند که اون وکالت حاصل شده، برای اینکه اون مدتی گذشت وکالت حاصل شده. وکیل میگه اون وکالت حاصل نشده، یعنی اون مدتی که چیز است، اون شرطی که کردیم اون تحقق پیدا نکرده، پس اون وکالت حاصل نشده. نتیجهش نیست که موکل ادعای لزوم عقد را میکنه، وکیل ادعای تزلزل عقد را میکنه. نتیجتا وقت وکیل مسلط بر فسخ میشه، بنابراین معنای دوم، یعنی او ادعا میکنه که وکالت حاصل شده برای اینکه اون امر تحقق پیدا کرد، پس تو هم وکیل من شدی. وکیل میگه اون امر تحقق پیدا نکرده، پس وکالت حاصل نشده، پس عقد متزلزله، حالا هم که قابل تلافی نیست، قابل تدارک نیست، این وقت عقدش متزلزل میشه. لیتم العقد و ینکرها الوکیل لیتزلزل و یتسلط علی الفسق ولو اختلفا.